الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. همه انسان ها، همه افرادی که جان در بدن دارند روزی مرگ رو میچشند و اون رو طعمش رو در واقع خواهند چشید. و شما انسان ها پاداش خود رو روز قیامت و رستاخیز به طور کامل دریافت میکنید. اگر خوب کرده باشید پاداش رو پاداشی در خود دریافت میکنید، و اگر عمل بد و ناکرداد ناپسند داشته باشید و خود رو بد ببرید قطعا کیفری در ناد خواهید داشت. طبق آیات قرآن کریم در هنگام مرگ انسان ها در واقع توسط فرشتگانی که مأموران قبض روح انسان هستند جانشون ستانده میشه، و با این رویداد، با این قبض روح که اسمش هم قبض روح، قبض ارواح، حیات مادی انسان به پایان میرسه. به تعبیر دیگر انسان به پایان خط خود در این دنیا میرسه، در این سرا میرسه و وارد سرای دیگر میشه. و همینطور میتونیم از آیات و روایات برداشت کنیم که مرگ مؤمنان و اهل ایمان و اهل تقوا و بندگان صالح خدا، آنان که دل در گروه محبت الهی و بندگی الهی و خدمت به دیگران داشتن و زندگی خود و صرف بندگی خدا کردن، با مرگ تبهکاران و سیه رویان و مشرکان و کافران و ستمگران یکسان نیست و تفاوت‌های جدی و چشمگیری میان مرگ اونها وجود داره. همون گونه که زندگیشون کاملا با هم متفاوت بود، گفتمانشون، مسیرشون، خطشون متفاوت بود. و از جمله خداوند بلند مرتبه در بودی آنها مسئله مرگ و اینکه فرشتگان جان انسان‌ها رو می‌گیرن فرموده که کسانی که فرشتگان ارواحشون رو می‌گیرند، توفی میکنن اونها رو، جانشون رو میگیرن، به اونها گفته میشه سلام بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر آن چنجام دادید. این خصوص مؤمنان و اهل ایمان است. در نقطه مقابل کسانی که مسیر کفر و شرک و نفاق و ستمگری و رفتارهای ناپسند و پلشتی ها رو برگزیدند، کسانی هستند که فرشتگان جانشون رو میگیرند و اونهایی که به خودشون دقیقا ستم کرده بودند، در اون هنگام این افراد تسلیم شده و میگویند که ما کار بدی انجام ندادیم، آری خداوند به آنچه کردند داناست. خب پس میتوانیم بگیم مرگ یک سرنوشت حتمی بشریت که گریزی از اون نیست، و دنیا آنچه که ما اکنون در اون سرا به سر میبریم، سرای دنیا جای عمله، جای عمل و کرداز و جمع آوری ذخیره و توشه است برای جهان پس از مرگ، و هیچ کار و عقیده و اخلاقی نیست که در واقع ثبت نشه. انسان در واقع رها نیست که هر کاری دلش میخواد انجام بده و هیچ حساب و کتابی نباشه، نه این گونه نیست. و انسان ها باید پاسخگوی کردار خود، اخلاق و عقاید و باورهای خود باشند، و دیگه اینها بعد از مرگ نشانهاش آشکار میشه روزی که نه پول، نه فرزند و نه هیچ چیز دیگر در اون برای انسان سودمند نیست. البته باید این رو هم در نظر داشته باشیم، از منظر دین مبین اسلام و ادیان آسمانی دیگر، اگرچه مرگ یک مفهوم اسرارآمیز، همون که شما اشاره کردید، به درستی گفتید که واقعا مرگ اسرارآمیزیه، واقعا خیلی از ابعادش برای ما روشن نیست، ولی میتونیم بگیم که از منظر ادیان آسمانی و پیامبران و گفتمان اهل بیت اسلام و طهارت، مرگ به معنای فنا و نابودی و نیستی نیست، بلکه انتقال از سرای به سرای دیگره، مانند عبوری که انسان از پل انجام میده، از پل عبور میکنه، از جایی به جایی دیگر میده. انتقال هم توسط فرشتگان مأموران قبض ارواح انسان ها انجام میشه.
این کسانی که الان وسط راه گیر کردن توی ایستگاه میانی، اینا تکلیفشون چیست؟
بله، خب به هر حال سوال سختیه. به هر حال خب جریان این افراد هم خب یکسان نیست، باید موردی بررسی بشه. برخی از این افراد که حالا گرفتار این مسائل شدن، یه جور تلنگری براشون هست، تنبهی براشون هست، و بعد از مدتی حالا به حال دنیا هم بعد از این حالت کما به حال دنیا باز میگردن، و خیلی هاشون هم مسیر خود رو و راه و روش خود رو تغییر میدن، عوض میکنند. البته خب به هر حال کما یه حالتیه که به هر حال انسان دیگه همونش که شما گفتید بین زمین آسمانه، مشخص نیست که به دنیا باز میگرده دنیا باز نمیگرده، به هر حال موردی باید بررسی بشه. ولی به هر حال اون چه که مسلمه با فرارسیدن زمان مرگ، نیکوکاران و بدکاران، صالحان و ستمگران، مؤمنان و کافران از هم جدا میشن و حالاتی متفاوت خواهند داشت و جهان پس از مرگ هم صحنه نیست که انسان به نتایج کارهایی که انجام دادی میرسه. آنچه در دنیا انجام داد، آنچه که کشت کرده در دنیای بعد از مرگ، در نشئه بعد از مرگ برداشت میکنه. و من واقعا صحنه شگفت‌آوریه و بشر تا وقتی که در این دنیا زندگی میکنه از همه ابعاد اون هرگز آگاهی پیدا نخواهد کرد، چون واقعا قابل دسترسی بشر نیست. مرگ و دنیای بعد از مرگ از حواس پنجگانه ما خارج تر از در واقع دنیای حس و در واقع مادیات.
سوالی کنم از شما، ما چون نمایشیم، خب برنامه که نیستیم، میخوام که صحبت هامون کمک کنه به داستانی که داریم پیگیری میکنیم.
بله.
سوال من اینه که چقدر وقتی اگر ما تو این جریان قرار بگیریم مؤثریم در این که، یعنی ما که میگم مثلا شخص من نوعی اگر در همچین شرایطی قرار بگیرم، به نظرتون کاری میتونم بکنم برای این که دوباره فرصتی پیدا کنم؟
البته حالا بعد حالا چون من خودم واسه شما خواهد همچین تجربه نداشتم.
بله.
حالا شاید بهتر باشه این سوال رو از افرادی که این تجربه رو داشتن پرسید مطرح بشه. من خودم چون شخصا تجربه نداشتم و با مطالعه کتاب هم خب واقعا نمیشه. مسئله مرگ مسئله بسیار شگفت‌آور و پیچیده‌ایه. بنده اگر بخوام بگم هر پاسخی بخوام بدم فکر نمی کنم پاسخ صاحب و کاملی باشه، ولی به هر حال اون چیزی که ما مطالعه کردیم و اون چیزی که دیدیم در منابع روایی و بالاتر از همه منابع قرآن کریم که کلام پروردگار متعاله، خدایی که بر هر دو عالم بر هر دو جهان محیط است و احاطه دارد، اون چیزی که از این نبودا منابع کمی مطالعه کردیم و نگاه کردیم این است که میتونیم بگیم مرگ نقطه پایانی زندگی انسان در کره زمینه، نه نقطه نابودی مطلق انسان و آغاز مرحله جدید در زندگی بشر. همانند نوزادی که در روایات انسانی که از دنیا میره تشبیه شده به نوزادی که از درون رحم مادر، شکم مادر متولد میشه، به دنیا میاد، وارد یک دنیای خیلی بزرگتر، خیلی وسیع‌تر میشه، دنیای بزرگ و جدید میشه. و اینطور میتونیم برداشت کنیم که انسان باید همواره خود رو برای مرگ و جهان پس از اون آماده کنه با انجام کارهای نیک،
بله،
خیر، کمک به دیگران، عبادت خداوند، بله، و عقاید حقه و کسب علوم و معارف دینی و اسلامی و تخلق یافتن به اخلاق آراسته و پسندیده، همچون خوش اخلاقی، راستگویی، حلم و بردباری، صبر و ویژگی های دیگر، و توبه هم در مورد، بله، تا پیش از آشکار شدن نشانه های مرگ از جانب خداوند بلند مرتبه و مهربان پذیرفته میشه، که البته توبه و بازگشت به سوی خدا شرایطی داره که البته در این مختصر نمی گنجه. و واقعا ماه محرم که فرض فرضان وارد این ماه می شدیم فرصتی بسیار خوبی است برای پالایش و آراستگی و توبه و بازگشت به سوی خداوند از گناه و نافرمانی.
خیلی متشکرم از شما، خیلی ممنونم. امیدوارم که واقعا همه ما خاص خود من روزگاری بتونیم پس از مرور رفتارمون به اشتباهاتمون پی ببریم و تلاش کنیم در راستای جبرانش. حقیقتا من یه پیامکی برام، خیلی من با شما خدافظی کنیم آقای دکتر، حالا شبهای دیگه مفصلا انشالله تو بحث جای بحث انشالله از نظرات کارشناسی حضرت عالی حتما استفاده خواهیم کرد.
سلامت باشید،
خیلی متشکرم از خدافظی
کنم، خدافظتون باشه، خدا
خیلی ممنونم، شب شما بخیر. یه دوستی یه پیامی داده که من از همینجا میخوام بهش بگم که حالا اسمم نداره، شمارش هم از خودش که میدونه. ایشون نوشتن که آقای جباری ببین چطوری این نمایش رو منبع درآمد کردی. یک کوچولو میخوام بگم که حالا با توجه اینکه یک کوچولو ما ساختار مذهبی پیدا کردیم، شاید نگاه این دوستان این شکلی شد، نه واقعا موضوع موضوع مرگه. من خواهشم اینه که حتما امشب یه مرور کن. من میگذرم و میبخشم چون ما هیچ درآمدی از این ساختار نداریم واقعا بچه ها. ما یک تیم کاملا جهادی هستیم که داریم برنامه رو میسازیم، هیچ برآوردی هم تا به امروز نداشتیم. ما فقط بر دل مخاطبینمون زندگی ما داریم نفس میکشیم. حالا اگر موضوع ما صحبت من به مزاج شما خوش نیامده، من از همینجا از شما عذرخواهی میکنم. البته که مهربانانی داریم ما، تا فقط چون شما یه نکته ای رو گفتین که دوست نداشتم شما دچار گناه و غیبت من بشید، حالا به نوعی تهمت بشه، خواستم به شما بگم که این جریان به این شکله و اصلا این شکلی نیستش که ما بخوایم این برنامه رو بیاین نمایش رو من به درآمد این شکلی کرده باشم. زمین که اگه این کارم کرده باشم واقعا کار اشتباهی نکردیم، حقیقتا به هر حال ارتضاقمون از این مسیره. من گذشتم از این موضوع، بریم سراغ شما. به نظرم آقای آسعید میشه در مورد قصه بیشتر برای ما توضیح بدی؟ یا بریم اول سراغ حوریه؟ خب یه دوست شما شو صحبت کنی یا سعید شروع کنی. یه نکته ای رو تازه بذارید مثلا اینجوری بگم. یه نکته ای رو من دیروز توی بیمارستان متوجه شدم که دیشبم گفتم امشبم میگم. از فردا شاید یه زاویه دیگر رو شروع کنیم بررسی کردم. اصغر اومد بیمارستان از دکتراتش سوال میکرد که تو برمیگردی یا نه. دیشب گفتی که اون نگران برنگشتن من، یعنی برگشتن منه تو برنگشتم. و خیلی هم نظر دادن که خب خیلی بده که آدم یه کسی آرزو کنه برنگرده. البته بعضی هم نظراتی داشتن، مثلا خانم معلمی که دیشب اینجا بود گفتش که من کسایی میشناسم، بچه هایی رو میشناسم که مثلا پدر مادر انقدر چند سال تو بستر بیماری هن آسی شدن، مثلا خسته شدن. اما این رو هم ما رد میکنیم واقعا، این شکلی نیست. ما الان دیشب کلی پیامک دیدم که 15 سال 20 سال پرستاری از پدر مادر کردن. چرا فکر کنه از قرن نمیخواد برگردی؟
میدونی چرا؟ چون اگه من برگردم دستش رو میشه ایمونم دیگه، نمیتونه ادعا کنه همه این اتفاقاتی که برای من افتاده ساختگی بوده، همش تقصیر خودشون بوده. این لحظات آخری که من داشتشان بسته میشد دیدمش که با این عطا اومدن بالا سر من. این عطا دست تلاست، جدی میگم، دست به گاف صندوق میزنه در گاف صندوق باز میشه، انقدر ماهره تو کارش. شب قبل از این روزی که بخواد این اتفاق برای من بیفته، وقتی به اصغر گفتم میخوایم فردا بریم ساختمون سرهنگ اسد اینا رو تعمیر کنیم، مثلا برق تو چشاش فوران میزد. برگشتم بهش گفتم اصغر چته؟ ذوق مرگ نشیه و گفت نه اوستا، نه 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 نه، خوبم. فقط نه که خونه این سرهنگ اسد اینا شبیه این خونه هاییه که تو فیلم هاست. برام جالبه، جذابه، به خاطر همین ذوق کرده. سرهنگ اسدی بچه هاشو فرستاده اون برا، با پرستارش و باغبونش زندگی میکنه و ماشاءالله 90 سالشه های مولانا. میبینی تو رو خدا، من با 40 سال سن بعد وضعیت همین باشه که معلق باشم بین این دنیا و اون دنیا، اون با 90 سال باید کیف دنیا رو بکنه. سرهنگ اسدی از این زمیندارای قدیمیه، بعضش توپه توپه، اینا همه هم میدونن، اصلا همه کسی قایم نمیکنه. خدا وکیلی هم تو همه این دفعاتی که رفتیم خونشون برای تعمیر، من نگاه چپ به وسیله هاش نکردم. اما امان از این اصغر، از اون سر خونه داد میزد دوستای مجسمه رو ناکن فلان قد قیمتشه. گفتم نکن. میگفت این فرشه رو نگاه کن 100 سال قدمتشه. گفتم اصغر نکن. خب چرا انقدر نگاهت مال بقیه است؟ سرت تو کار خودت باشه بچه، ولی که گوشش نبا. این دفعه آخری رفتیم برای تعمیر اتاق مطالعهش، خواستیم سیم کشیهاشو درست کنیم، همین درگیر کار بودیم، یه اون نگاهمون افتاد به یه گاف صندوقه، خیلی هم خوب استتار شده بود، طوری که اگه چند تا از این کتابای کتابخونه‌ش هم برمی‌داشتی اصلا دیده نمی‌شد.
پس تو هم دیده بودی؟
بله دیده بود.
تو که میدونستی از قرص سر گوشش میجنبه، چرا آورده بودی سر کار؟
اصغر یه الف بچه بود که باباش سپردش دستونم. تا همین دبیرستانش هم بچه خوبی بود، حرف گوش کن آقا، اما پاشو گذاشت تو این دبیرستان با یه ناسنامی آشنا شد، بچه از این رو به اون رو شد. من گفتم قاطع این رفیق بازی و دوست بازی و اینا نشه، آوردم زیر پروبال خودم. گفتم بذار برم سر کار درگیر کارش کنم، شاید سرش گرم بشه پی این رفیق بازی علکی نره. به خدا نیتم این بود آقای مولانا.
یعنی دستکجی هم ازش دیده بودی؟
بله دیده بودم. از یه بارم مچوشو گرفتم، این سگم کتاکش زدم. اما خب دیگه فکر میکنم درس عبرت بشه براش دیگه. ولی چند وقت بعد یکی از این صابخونه هایی که رفته بودیم خونهشون برای تعمیرات، اگرش بهم گفت آقا سعید یه مقدار کوچیک آقا بند خدام، نمیگفت درست، میگفت از این پولای توی خونه ما کم شده. رفتم به اصغر میگم کار توه بچه، میگه نه. اما میدونستم کار اونه، ولی نمیتونستم ثابت کنم که کار اونه. مجبور شدم فقط نصیحتش کنم و همین. آب بزرگی هم شده بود، ماشاءالله استخون ترکونده بود، من دیگه زورم نمیرسید بخوام کتکش بزنم. اصغر با همه این کج رفتاریاش، با همه این دستکجیاش، حداقلش این بود که حرف گوش کن بود، جلو جمع و حرف من گوش میکرد، احترام میذاشت. ولی به خدا امان از این رفیق بد.
رفیق بد، رفیق بد بد دردی خیلی. مرتضی اگه این رفیق بازیاش نبود، ما الان بهترین خونه تهران رو تو بهترین جا داشتیم. اما مگه میذاشت انقدر که رفیق بازی میکرد؟ باور کنید اصلا نیازی نبود من با سه تا بچه بخوام الان کار کنم، این همه با این حجم. انقدر که رفیق بازی کرد، رفیق بازی کرد، اذیت کرد. یه بار برگشتم بهش گفتم مرتضی تو پول در نیاورده ما رو جلو جلو خرج رفیقات میکنی. بلند شد با داد و فریاد همه چیز رو ریخت به هم، کلی وسایل خونه شکون که آره همین رفیقا همیشه پشت من بودن، همیشه هوامو داشتن. چه هوا نگه داشتنی؟ کدوم هوا رو نگه داشتن؟ باور کنید اگر من نبودم همین یه وجب خونه رو از چنگمون در آورده بود، خرج رفیق رفقاش کرده بود. امان.
من نمیفهمم خانم، چرا شما حسرت برگشتن به همچی زندگی رو دارید؟ اینطوری که شما میگی راحت شدی، که راحت شدی که الان اینجایی؟
راحت شدم، آره راحت شدم. من دلم تنگ شده، دلم برای بچه هم تنگ شده، برای مادرم، برای خواهرم. من دلم حتی برای قرقر زدن های مرتضی هم تنگ شده، برای دعوا کردنش دلم تنگ شده. دوست دارم یه بار دیگه برگردم. اگه یه بار دیگه برگردم خیلی کار رو انجام میدم، خیلی، چون میدونم زمانی که ما داریم زندگی میکنیم فکر میکنیم هیچی دست ما نیست، هیچی، در صورتی که همه چی تو همون دنیا و دست خودمونه. ما خیلی کار رو از دستمون برمیاد. اگه یه بار دیگه برگردم اون تبلیغات چرت و پرت و علکی رو نمیذارم برای اینکه محصولاتم رو بفروشم. تبلیغات میذاشتم برای محصولاتی که داشت تاریخ انقضاش میگذشت، نگذشته بود و نزدیک بود بگذره. تبلیغ میذاشتم که آره آفر ویژه گذاشتم و بیاید بخرید. من دنبال درآوردن بودم، اما به فکر برکت پولم نبودم، به اینکه پولم باید برکت داشته باشه، نه اینکه مقدارش خیلی زیاد باشه. مقدار زیاد چه فایده ای داشت وقتی برکت تو مالم نبود؟ کاش که برگردم. اگه یه بار دیگه برگردم سعی میکنم خیلی چیزا رو درست کنم. کاش بشه.
این که حوری خانومیگر منم دیدم، دیدید بعضی سوار قطار میشن و بعد از این که هم پیاده میشن میرن هنوز نورشون اونجا رو روشن کردن. بعضی هم انقدر خوش اخلاقن که بوی عطر بدنشون همه جا رو معطر میکنه. من بد اخلاق بودم، چند بارم دستم بشکنه، لا اله الا الله، چند بارم ریحانه رو، ای بابا خدا ببخش من، این سیاهی و کبودیاشو هیچ وقت یادم نمیاد، هیچ وقت هم نشون من نداده. همین بساز بودناش بود که باعث میشد عاشقش بشم. ها ولی چیکار کنم، اعصابم ضعیف بود. من میدونم، من مطمئنم اگر سوار این قطار بشم میندازم منو توی اون واگن آخریه، واگن بار، انقدرم اونجا تاریک و تیره که هیچ جرم نمیشد. همشم به خاطر این اخلاق خرابم. میدونستم این عصبی بودنم یه روز یه جا کار دستم میده.
ببین یه دقیقه نگه دار، من حالا حامد منتظری هم اینجاست، بچه دیگه هم اومدن هستن پشت سرام، یه تعدادی هستن اومدن، من جایگاه خودم اومدم یه ولی روبروی این دو نفر نشستم. میخوام از یه منظر دیگه داستان شما رو اینجا مرور کنم. با هم اون روز که رفتید برای عرض به حضورتون سیم کشی منظر سرهنگ حسدی، تو متوجه شدی که ممکنه مشتبه این کار رو انجام بده اینجا؟ از قبل ببخشید میگم مشتبه.
آره خب، قبلن هم شده بود که از قبل دستگجی کنی، ولی هر بار من نصیحتش میکردم، میزدمش، نصیحتش میکردم، بهش پول میدادم، میگفتم بیا این پول نکن.
میخوای فضای دورو برات الان تصویر کنی؟ اون صدایی که گفتم میشه پخش کنیم، فکر کن شبه، فکر کن که نه دیگه، الان نمیدارم تو عالم شما الان شبه یا روزه. شب روزشو میفهمی؟
نه متوجه
نمیشه. تصویر کنیم با هم، چشمامون رو ببلیم هممون. تو تنهایی، یه فضای گرگومیش رو فرض کنید و الان تکلیف تگی روشن نشه شاید سالها توی همچین وضعیتی بمونی. پس تو در عالم حقیقت، لطفا با حقیقت صحبت کن. فکر نمی کنم الان بتونی دروغ بگی، شاید یه چیزایی نگی، اما فکر نمیکنم بتونی دروغ بگی. نمیدونم حالا فردا شب از آقای دکتر گودینی میپرسی، اما آدم ها صادقن با هم دیگه. مطمئنی که خودت در جریان نبودی با اسخر؟
در جریان نبودم که اسخر میخواد همچین کاری رو بکنه.
نه نه ببین نکن، حرف عوض نکن. خودت شاید نگاه این داشتی که مثلا شاید مشکلاتتو حل کنه با این اتفاق، اسدی که چیزیش نمیشه، اینقدری متمقبله که اصلا اگه ما یه کوچولو هم برداریم عین خیالش نباشه.
آره اگه بخوام صادق باشم چرا که نه، اگه من کل اون گاف صندوقم خالی میکردم اسدی تکون نمیخورد. انقدر داره که یه گاف صندوقی که توش حالا یه ذره طلا و پول و اینای بهش آسیبی نزنه، ولی خب همونقدر پول میتونه زندگی منو نجات بده. چرا نکنم؟ ولی حس میکنم شاگردم من زرنگتر بود. برنامه چید که برق منو بگیره و این اتفاق برام بیفته و خودش رفیقش برم بالا سر گاف.
یعنی الان تو رو خواستن از چرخ خارج کنه؟ یعنی اعتراف کردی الان؟
بله.
اعتراف کردی که رفته بودی تو هم دوست داشتی این اتفاق بیفته.
وقتی گاف صندوق رو دیدم بعدم نمیدونم که همچین کاری بکنم.
اگه الان خدا بهت لطف کنه و برگردی چیکار می‌کنی اصلا؟ تکلیف چیه با این اتفاقی که تو ذهنت گذشته؟ دوزلیه به هر حال، دوزلی چه انجام بدی چه فکرشو کنی، کار بعد چه انجام بدی چه فکرشو کنی.
نمیدونم اگه برگردم به دنیا بتونم جلو خودمو بگیرم که نرم دزدی کنم.
اصلا مثلا بری بگی آه من یه همچین کاری میخواستم بکنم،
شاید دارم با
جورت چونم واقعا همه، یعنی اون مثلا یک کار بعدی در حقه یه نفر بخواهیم بکنیم. بچه شما بگین، بگین که واقعا من هی دارم پیام رو باز میکنم، اما همه هی داره اضافه میشه. 520 تایی بچه ها واقعا انتظار نداشته باشین من همه اتونو بتونم همین الان جواب بدم. شما بگین که اگر واقعا در حقه یه نفر فکر بدی کرده باشین که یک کار بدی کنید در قبال اون شخص، یه روزی اگه بنا باشه روبروش وایسی میگی ببین فلانی، من نه اینکه این کار کرده باشم، یه همچین فکری در اتوتو کردم که بیام یه همچین ضربه بهت بزنم، یا اصلا خدایی نکرده مثلا یه همچین فکری بدی کردم که تو یه همچین اتفاقی برات بیفته، روتون میشه واقعا؟ رومون میشه؟ رود میشه؟ نه حامد نشسته اینجا میگه روم نمیشه. بچه ها روتون میشه؟ نه آمه. چی میگی؟ یه بار دیگه بگم یه نفر اینجا پیدا شد.
من اگه بخوام همچین کاری کنم رومم میشه بگم،
یعنی وقتی برسید به اون حالتی که بخوام این کار رو انجام بدم رومم میشه همچین؟ خیلی پر روی. واقعا یعنی من الان دارم فکر میکنم که اصلا میشه یه همچین اتفاقی رو؟ به نظرم پیشترش باید اصلا کلن به اینجور چیزا فکر نکنیم رفقا. به نظرم باید این اتفاق رو یه شکل دیگری بهش نگاه کرد. ما داریم در خیلی جهان نوشتن که نیت که کردی اون اتفاق رو انگار رقم زدی، یعنی در عالم براتون می نویسن این اتفاق. من یادم این که زمانی داشتم رد می شدم از جایی و درگیر مشکلی بودم و اینقدر این مشکل به من فشار آورده بود. مشکل این بود که ما پزشکی که می خواستیم در مثلا جنوب تهران باشه نبود، عموم پزشکای خوب در مرکز و شمال تهران مستقر بودم، و این که ما بخواییم مثلا بیان این مسیر رو طی کنیم تا اون پزشک برسیم، خب خودش یه وقت جدی از ما می گرفت. یه روزی من توی جنوب تهران اینقدر به فشار اومده بود، گفتم که خدا یه پولی به من بده که بیمارستان مجهز اینجا بسازم، مثلا بهترین اطباء ایرانم بیارم در اینجا که موضوع حل بشه. حالا شاید این پول اصلا نیاد بر من، اما به قول حالا به قول ایشون که انشالله میاد، اما ممکنه نیاد واقعا این پوله، اما مطمئنم که این اتفاق بر من نوشته شد. شاید مثلا یه زمانی یکی واسه روبرون بگی که تو یه بیمارستان ساختی با این تجهیزات و این اطبای مطرح اومدن و این اتفاق، حالا با این که الان گفتم به نظرم نیتم کلا خرابم شد، اما خواستم بگم که واقعا هر چیزی که شما نیت میکنید بازتابش تو زندگیتون خواهد بود، یعنی بازخوردش آن چیزی که خدا تعالی نورش در زندگی شما خواهد بود، اون اتفاق و اون نیت خوب. نیت بعدم هم شکلیه به نظر، وقتی نیت بد میکنی دلیل نداری که حتما انجام بدی، به قدر اون نیت بد برات خواهند نوشت. و امیدوارم که ماها همیشه از همون پایه از اون خوش نیت باشیم نسبت به امور دنیا. خب میگفتی میخوای از بچگیت یه کوچولو بگیم؟ چون من از فرداشم این شکلی نیست، میخوام واقعا ورود کنم به بحثای جدید زندگی تو و زندگی خانم حوریه. همه امشب هم بچه ها اگر سوالی دارن از این دو نفر میتونن بپرسن. یکی نوشته که من حالا اسمتو نمیگم، میگه من زیاد دزدی کردم ولی رفتم به همه گفتم و توبه کردم. برکلا چه شهامتی واقعا، خیلی خوبه به نظر من. من امیدوارم که خدا هم از سر تقصیرات بچه حق الناس قصهش فهم کن، و تو بحث حق الناس خیلی خدا تعارف با ها نداره و